أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كتاب سرمولي رو قرار شد
که کتاب
سرمولی رو قرار شد چند خط شد؟ بله، حواسم هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. عرض کنم که بنا شده مقداری مکاسب رو هم توضیح بدیم. ایشون در ادله اربعه که در باب بطلان فضول بردن، ما دل من العقل و نقل علی عدم جواز تصرف فی مال الغیر الا باذنه، به اصلا دلیل عقلی اقامه کردن، چون به حکم عقل هم تصرف در مال غیر جایز نیست الا باذنه. ایشان این رو به عنوان یک دلیل قرار دادن. البته عرض کردم سابقا، من بعد شما رو توضیح بیشتری میدم. این جور مطالب رو مثلا این عرابه ها سر سطر نمیشت، اینا رو غالبا یک نیم سطری اول میزن، درشتر میمیسن کمی کتاها. کتاب همچه حالت یک نواختیش از دست میده. یکی از رسومی که الان در ویرایش کتاب هست، یک شکل ظاهری بهش میدن که کمی چشم نوازتر باشه، قشنگتر باشه مطالبش رو هم. بله، فإن الرضا اللائق لا ينفع في رفع القبح از ثابت حال التصرف، چون این تصرف قویه، تصرف در مال غیر. فالتوقيع المروي في الاحتجاج، حالا این مال عقلش بود، فإن الرضا اللائق مال عقلش بود. مال نقلش هم در توقيع که از حضرت هست، لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذن. لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه ولا ريب ان بيع. این کبرا صغراش هم ولا ريب ان بيع مال غير تصرف فيه عرفا. این که شما بخواید مال غیر رو بفروشین نحو تصرف، این استدلال چهارم ایشان. ول جواب، این جواب ایشان چند تا جوابه، یعنی یکی دوتا نیست. این دیگه خیلی خوب بود که به این صورت ویرایش میکردن، هر کدوم رو مثلا یه شماره برش میذاشتن، یا اصطلاحاً الف، مثلا ول جواب یه الف میذارن با نیم پرانتز، به اصطلاح پرانتز کامل نه، یک دو سه یا یک دو سه مثلا، که ایشون چون چند تا جواب از این استدلال میده. ان العقد على المال ما غير متوقع لاجزاء غير قاصد لترتيب الاصال ليس تصرف. اولا چون گفت این تصرف این قبیح به حکم عقل، این اصلا تصرف نیست. این چه جور تصرفیه؟ من کاری در اون نکردم که. من گفتم آقا کتابی که ایشون تو خونه داره فروختم به شما اینقدر، نه در کتاب تصرف کردی نه کاری کرد. پس اینی که میگین تصرف در مال غیر قبیحه، این اصلا تصرف نیست. عقد کردن بر مال غیر، اونم به این عنوان که من الان یک مشتری خوبی پیدا کردم، شاید صاحب کتاب قبول بکنه و به نفعش هم هست که به این قیمت بفروشه، این چه جور تصرف در مال غیر تصرف حساب نمیشه. این اشکال اول. نعم لو فرض کن العقد علت تامه ولو عرفن لحصول الاثار، که نمیسین کما فی بیع المالک و الغاصب المستقل کان حکم. اگه به اون معنا باشه بله، یعنی میخواد مثل دوز مثلا جا به جا بکنه، بله جوازن و منعن حکم معلولی المترتب علی سمه. این جواب اول ایشان. میگم یک دو میگذاش به متن کتاب. من بیشتر امروز به خاطر هم جد ویرایشی خونده رو، مطلب ساده است، مطلب خاصی نیست. اگر این کار میکرد روشنتر بود. این جواب اول ایشون. جواب دوم، ثم لو فرض کنه تصرف هم فمن مستقل العقل به جوازه. این یک بحث کبروی داره کلن. هر تصرفی اولا نه اجازه مالک میخواد و نه اصولا تصرف حساب میشه. مثل این که شخصی الان چراغش در خونه روشن کرده، من میام روی اسفالت میشینم کتاب میخونم، میگه آقا من اجازه نمیدم با نور چراغ، میگه این تصرف نیست، این اجازه نمیخوام. اصطلاحا میگن استضاء به نور غیر یا استلا به نار الغیر. یک جای یک وسیله گرمی روشن کرده، فضای مسجد گرم شده، حالا اون بخاری یک طرفه، میگه کسی از گرمای این استفاده نکنه، نمیتونه بگه همچین. اصطلاحاً یک اصطلاحی دارن که بعضی از این امور استضائی به نور غیر، یا مثلا همین چیزی که الان نسبتا متعارف شده، مثلا یک آقای منبر میره مثلا بلنگو رو بیرون میگذارن، یک کسی بیرون ضبط میکنه، ایشون بگه من اجازه ضبط نمیدم، میگن این حق نداره، نمیتونه بگه من اجازه ضبط بشم، فضاست دیگه، در صوت در فضا پیچیده، این ملک اونیست که بگه من اجازه نمیدم
یا
این به این نمیگیره، نه اینا رو نمیگیره، مثل کتاب چاپ بگه، نه چاپ کتاب میگیره اما این نمیگیره. بردار برو در بحث حضوری، بردار برو توش نداره که، بحث حضوری وقت عقد میکنه، بردار برو توش نداره که، خودش هم نمیتونه برداره، اون طرفدارم که خریداره حق نداره برداره، اگر بدانه که اون نمیتونه برداره، خریدارم بدون مال غیر نمیتونه برداره. دقت کردین آقا، یه بحث کبروی دارن آیان، اختصاص به اینجا نداره، یه مواردیه که میگن اینا تصرف، اینا اجازه نمیخواد، مثل اینکه چراغ در خونه روشن کرده، شما رو زمین میشینی یا یک صندلی میگذاری مشغول مطالعه میشین، میگه اجازه نمیدونم از این نور استفاده، اجازه نمیخواد. بله به دیوار من بگه تکیه ندین، بله چرا، اما اینکه از نور چراغ یا الاستلا، البته ایشون نوشته الاستضائه و الاستلا، استلا گرم کردن، سلا به نوری و ناری، استضائه مال نوره، استلا مال ناره، عرض کردم مثل ضبط صوت، بگه آقا من اجازه نمیدم منبری که دارم اینجا میرم صداش بیرون میاد کسی ضبط بکنه، این میگه اینا اجازات اون معتبر نیست، اینجور اجازات مالکیت غیری هم نه معنوی هم نداره. شبیه اینم مثلا اگر نهر بزرگی باشه، نه نهر کوچیکی باشه، وقتی این نهر که میاد مثلا 100 تا روستا ازش استفاده میکنن، یک نیم ساعت این روستا نیم ساعت، اینا بگن آقا وقتی نوبت ماست کسی با این نهر وضو نگیره، میگن وضو از انهار کبار احتیاج به اجازه نداره، اصلا اینا رو نحوه تصرف نمیدونن، یه جور مواردی است در فقه، دقت کردن ایشون دو تا مثال زد، چند تا بله ملاکش اینه که انهار کبار ملکیت عمومی هم دارن، درستی نیم ساعت مال این دهه، اما این مالک کل آب نهر بشن، نه بر نهر صغیر باشه چلو قناتی باشه،
اما اینا مستاق تصرف
نیست، که اجازه نمیخواد، نه لذا وضوع به انهار کبار، ولو مثلا این میشه گاه انهار کبار 200 سال روستا هم در راهشه، نیم ساعت اینا میگن، دو ساعت اونا میگن، یک ساعت اونا میگن، این میتونه با اون وضوع بگه. اینا مواردی هست که در فقه مثال زدن که اینها اشکال نداره، مثل همین ضبط صوت، مثل استضائه به نور غیر، مثل اصطلاح به نار
چاپا، میفرمایید
چاپ، چون کتاب چاپ کرده، ایجاد اثر کرده، اون کتاب ایجاد کرده، زحمت کشیده کتاب ایجاد کرده، البته ادعی هم الان هستن مالکیت معنوی رو قبول نمی کنن دیگه، میگم من کتاب خیلی میدونم چاپ میکنم هرچی میخواد بگیر، ادعی هم آمدن گفتن اگر مثلا این برنامه های کامپیوتری بود که قفل میزدن که کسی استفاده نکنه، اگر یکی دیگه قفل شکون من میتونم تکثیر بکنم، چون با قفلش نمیشد تکثیر کرد، بی قفل این یکیس دیگه این کار کرده، اونی که نسخهی که به دست من رسیده قفلش الاخری، این فروعیست که مطرح شده که حالا من نمیخوام در اینجا مطرح بکنم، قلعه عده از این فروع هست، ایشون مرحوم شیخ میگه عقد خوندن برای یک مال غیر هم از این قبیله، اینکه عقد بخونیم کتاب یکی رو بفروشین، اون مثل همینه، این تصرفی حساب نمیشه که اجازه بخواد، یا بگیم مثلا حرامه یا بگیم قبیحه، این هم جواب دومه، این دقت کردین، اما همه رو پشت سر هم نوشته ملتفت نمیشن، لذا من بیانوس نکته بیشتری که این عبارتو میخونم برای اینکه کیفیت ویرایش کتاب، سوم یا هانوسن الف ب جیم اینطوری، اشکال سوم مرحوم شیخ معنه قد یفرز الکلام فی موعظه علم العز من فی هذا من المقال اول حال، گاهی اوقات ما میدونیم ایشون دلش میخواست کتاب بفروشه، مشتری خوب ندید بود، من مشتری خوب دیدم، البته این رو ایشون میگه احتمالاً این فضولی نباشه، یعنی بس این باز بس جدیه رفت، من میدونم این آقا میخواد کتابشو بفروشه، اما مشتری خوب پیدا نمی کرد. من تصادفا مشتری خوب پیدا کردم. بحث سر اینه که آیا این هم فضولی اصلا؟ چون من میدونستم که ایشون میخواد کتابشو بفروشه. من نه قد یفرض الکلام فی ما اذا علم الاذنه یا علم الاذنه فی هذا من المقال اول حال، البته بناهن علا ان ذالک لا یخرجو عن الفضولیه. یعنی من علم به اذن او دارم برد، اما اذن نداده به من، اما علم دارم، علم به عنوان کلی، دلش میخواد کتاب بفروشه اما به این قیمت و به این آقا این نمیدونم. شاید دلش میخواد کتاب بفروشه، بفهمه فلان آقا میخواد بخره، کسی باشه حاضر نبود و گرانتر بخره. درد میکنه این فضولی بودنش مال اینه. درسته من میخواستم کتاب بفروشم، این آقا هم به قیمت خوبی بود، من نمیخواستم به این بفروشم، به منم گفته بود قیمتم بالاتر داده، قبول نکردم. پس بنابراین این هم مجاز فضولی حسابش بکنیم. این جواب سوم، این میگم پشت سر هم چاپ کرده روشن میشه. جواب چهارم، من تحریمه لا یدل علی الفساد. اینجا از اون مواردی است که اگرم این تصرف حرام باشه حرمت مستلزم فساد نیست. البته این بحث بحث مستقلیه که آیا حرمت یا نهی، حالا بعضی ها حرمت گرفتن بعضی ها نهی، در باب معاملات مقتضی فساد هست یا نه. خب عده قائلن که حرمت در باب معاملات فساد نمیاره، عده هم قائل به فسادن و عده هم مثل ابو حنیفه. از شیعه ما داشتیم، از این علماء معاصر که نمیخوام اسم برم، قائلن که اگر یک معامله نهی شد دلالت بر صحت میکنن که فساد، دلالت بر صحت هم میکنن. من تحریمه لا یدل علی الفساد، دلالت بر فساد نمیکنه. ما انه لو دل لدل علی بطلان البیع. این جواب پنجم شد. دیدید پشت سرم آورده، آدم تشخیص نمیتونه بده. من گفتم بخونم برای این نکته فن فنی که اگر انشالله تدریس فرمودین. این جواب پنجم ایشونه، لو دل علی الفساد لدل علی بطلان البیع، به معنا عدم ترتب الاثر علیه و عدم استقلالیه. ولا ينكر القائل بالصحه خصوصا اذا کانت الاجازت و ناقلت هم، انشاءالله خواهد آمد به اذن الله تعالی. آیان میگن که قواعده اختزا میکنه اجازه ناقله باشه. مراد از این که اجازه ناقله باشه ملک از حین اجازه حاصل بشه، کاشفه باشه ملک از حین عقد واقع بشه. مثلا چهار روز پیش خونه ایشونو فروخته، امروز خبردار شده اجازه داده. نقل معناش اینه که الان منتقل میشه با اجازه، این میگن ناقله. کشف اینه که نه، این از همون چهار روز پیش خونه مال اون آقا بوده، این اصطلاحا کشف. و خواهد آمد انشاءالله تعالی، چون این بحث مفصلی داره، که طبق قاعده باید ناقله باشه، لکن بعضی از روایات توش کشف در میاد، کشف رو علی خلاف القاعده گرفتن. ولی ازا آیون ما به حیث و بیس افتادن چیکار بکنن که این مشکل رو حلش بکنن. چهار پنج قول تقریبا در بین علمای ما آمده، انواع کشف، کشف حقیقی و کشف حکمی و کشف کذا انقلاب الی آخر. و انشاءالله تعالی عرض خواهیم کرد که کشف علی القاعده هم هست، این حرفایی که فرمودن آیون اساس درستی نداره. ولا آیون که رو و مما ذکرنا ظهر الجواب اما لوقع العقد و فضولی قاصدن ترتیب الاثر من دون مراجعه مشتری. حالا احتیاجی به این نسبت به مشتری عقد تمام دیگه، اون احتیاج بهشون دیگه. یکی دو تا مطلب دیگه هم بعد دارن که چون اثر علمی نداره من خیلی متعرض نمیشه. ما بیشتر نظرمون این بود که مرحوم شیخ چند تا جواب دادن که جوابهای ایشان متعدده، لکن خیلی روشن، یعنی چاپ نشده، چاپ روشنش این طرزه. عرض کردیم که اینها چون بحث فضولی در اینجا تمام شد، یه مقداری متعرض به اصطلاح کلمات به اصطلاح غیرش بشین. ببینید اولا در کتب فقه اهل سنت خصوصا حنفی ها، این رو من چند دفعه شرح دادم، یه اصطلاحی دارن بیع باطل رو غیر از بیع فاسد میدونن. بین ما باطل و فاسد یکیه، در علمای شیعه بیع باطل و بیع فاسد یکیه. این کتاب سنهوری چون سعی کرده آراء اهل سنت و آراء اهل اهل سنت رو هم بیاره، انصافا از جلد یک. البته ایشون در این کتابی که الوسیط، من غالبا از الوسیط ایشون بخونم، کتاب الوسیطش مفصل تره. الوسیطش شرح قانون مدنی قدیم مصر و جدیده، به مناسبتی هم آراء غربی ها رو هم میاره، قوانین غرب و اینا رو میاره، با آگاهی هم قوانین دولت های اسلامی رو. مثلا ایشون معروف خودش قانونگذار بوده، اینم قانون چند تا دولت اسلامی رو کویت و اینا رو گفتن ایشون نوشته، اصلا قوانین مدنی شونه همین عبدالرزاق سنهوری نوشته و انصافا هم قشنگ نوشته، یعنی انصافا مرزیست خیلی زحمت کشیده و خوبه. البته عرض کردم، دیروز عرض کردم، ایشون مال 70 سال قبله، ما هم که الان میخونیم نه به این نیت که الان غربی ها اینه میگن، فقط با عنوان آشنا شدن با اصطلاحه، و الا اینا حرفای خاص خودشون دارن، شاید بعضی از مطالب جدیدترشون جداگانه من متعرض بشه. ایشون در این جلد، ایشون غیر از اون کتاب وسید که در حدود 11-10 جلده، بعضیشون خیلی قطوره، شرح قانون مدنی مصر، عقود مختلفی رو ایشون مورد بررسی قرار دادن اونجا و کارهای قشنگی کرده انصافا. اولش بیعه که از امهات عقوده، اصطلاحی دارن که ام العقود بیعه، ام العقود یعنی بیشتر عقدی که در زندگی ما واقع میشه، از همه عقود بیشتر بیعه، ایشون به اندازه بیعه واقع نمیشه. غیر از او بازی کتاب های دیگه هم دارن، نظرت العقد دارن که یک جلد قطوره من دارم، و این کتاب دیگری دارن که امروز من از این کتاب میخونم، مصادر الحق فی فقه الاسلامی، اینم مال سنوریه. این تقریبا میشه گفت که شرح قانون مدنی نیست، خود شرح مطالبه دیگه، قانون نیست، قانون قدیم و قانون جدید و نص قانون قدیم و جدید و مقابله نصوص با هم دیگه این کار نمیکنه، خود مطالب نوشته. و انصافا اینم قشنگه، این مجموعه 6 جزئه، این مصادر الحق الفقه الاسلامی 6 جلده و قطور هم نیست دیگه، این مثلا 3 جلدش اینه، اون یه جلدش از این قطورتره، خیلی قطورتره. علی حال دو تا مثلا در دو مجلده، لکن 6 جزئه. اینی که الان من میخونم انصافا هم زحمت قشنگی کشیده. این کتاب رو خوندیم به خاطر اینکه هم با کتاب متعدد ایشان آشنا بشین. بله آقا، نه ایدم اون، نه ایدم من همین دارم، این به نظرم خارجی باشه، دار تراس عربیه، فلان دار تراس چیه، دار فلان بله. نه عربی بند نمیدونم، دار احیاء تراس عربی علایانه، من اون شیش جلدیش نیدم. و انصافاً هم از یک جهت دیگه بخواین جمع جور باشه، این کتاب جمع جور تره، این کتاب اون نظریات العقدش هم راجع به کلیات و عقوده، اونم خوبه، اون بزرگ قطوره، خیلی از این قطور تره، اما مفصل مفصل ایشان اون الوسیطه که خیلی زحمت کشیده. انصافا تعجب میکنم گاهی خیلی زحمات فوق العاده ای کشیده. ایشون همین آخرش مرحوم شیخ اینو آورد دیگه، من نخوندم، گفتم خدا عمرش چرا اینو آوردن مرحوم شیخ. به هر حال در جلد 3 یعنی مجلد دوم جزء 6 به حسب این چاپی که من دارم، ایشون وارد نظریه بطلان میشه و دنباله همین مطالب رو میکشه به عقد فضولی به اصطلاح. چون عرض کردم در میان خودشون هم میگه در فقه حنفی بطلان رو غیر از فساد میدونن، اما ما یکی میدونیم. بله از این صفحه، البته ایشون از قبلش هم صحبت داره دیگه، از اینجا وارد میشه، از صفحه 262 ایشون بله وارد میشه. اون وقت ایشان شروع میکنه یک مقارنه بین فقه عربی به قول خودشون فقه اسلامی یا غربی با فقه اسلامی، تعبیر به فقهین میکنه، یعنی فقه غربی، فقه هم در اینجا قانون، قانون غربی و اسلامی. بله ایشون میگه کل من الفقهین تهدید کردن ارکان عقد رو و جدا کردن منطقه عقد باطل و غیر باطل. فلا عقد الذي لم يصوف جميع اركانه فنقص فيه ركن و اختل فيه شرط يكون عقدا باطلا. بله، بعد شروع میکنه آثار این که چطوری اینطوری میشه و يعرف الفقه الحنفي الى جانب اركان العقد و شرایطه اوصاف العقد و من ثم يعرف الى جانب العقد الباطل العقد الفاسد فإذا سلم على العقد أركانه وشرائطه واختل وصف من أوصافه فالعقد منعقد لكنه يكون فاسدا و أوصاف العقد يتصل أكثرها بالمحل مثل قرار و ربا و شروط فاسده هذه أهم يضاف إليه سبب يتصل بالإراده که اندل امام و صاحبه ابو یوسف شیبانی رو میگن، مرادش از امام ابو حنیفه است، صاحبه هم ابو یوسف و شیبانی است. عرض میکنم این مقداری سعی که
متفاوته به جمع باشه و باطل، یا اصلا عقد منعقد
میشه. بعد ایشون میگه و مهما یکن من قوت صناعت الفنیه اشتهره. ایشون میگه فقه حنفی مشهور، من کمی زودتر خوندم تا برسیم به اونجایی که میخواییم، حلتی اشتهره به ها المذهب الحنفی. این شهرت مذهب حنفی به خاطر عمل به قیاسه، یعنی اصولا کوفه یک محیطی بود، محیط علمی بود، خیلی سعی میکردن که مطالب رو از راه بسیار عقلانی حل بکنن. حتی میگن ابو حنیفه میگفت، حالا ترس کردم خود احناف منکرن، اما الان مخالفین احناف میگن ابو حنیفه گفته که لوکان النبی و حیان لأخذ و کثیر من اقوالی، پیغمبر همونه که من گفتم قبول میکرد، قبول. و متاسفانه در این جهت مطالبی که دارن خیلی بعضی هاش دیگه از اون حد آدهشون میگه تمیز و به حال تمیز شرس کنن. مثلا همین بحث معروف که آیا مثلا مثل موش نجس یا نگه توی روغن افتاد، چون که آقا تو روغن میرفت دیگه آیا نجس میشه، نه از ابو حنیفه نقل شده که موشی که از گربه فرار کرد رفت روغن یا حکم اگر خودش مثلا رفت روغن حکم دیگه دار. اینا دیگه به شوخی اشبه اینا زارم باز شبا عید و زهرا خونده بشه این که ما اینا اینجور آرا این اشتهر با هادا المذهب قرصم، ایشون میگه با هادا المذهب الحنفی، اونطور هم نیست که ایشون تصور از این فتاوی بدتر هم داره که من نمیخوام بخونم. حالا یا حالا از این عجایبشون زیاد داره. بله، میگه حتی مهما یکم من قوت صناعت الفنیه لفکرت العقد الفاسد فان اسباب الفساد لا یقرها الفقه الغربی. فقه غربی حرف ایشون قبول نداره، بطلان و فساد یکی میدونه. یک مقداری ایشون وارد این بحثی، بله بله، علی حال وارد این بحث میشه. بعد ایشان یواش یواش الان میخوایم وارد بحث خودمون بشیم. ایشان و یرب فقه الاسلامی بین العاقد و العقد و المعقود علیه به ان یشترط ان یکون العاقد للعاقد ولایتن علی کل ولایتن علی کل و ان یکون للعاقد ولایتن علی کل من العقد و المعقود علیه. فولایت العاقد علی العقد علی العقد هی الاهلیه، یعنی مثلا عاقل باشه نه، و ولایت و المعقود علیه هی الملک الخالص، از این راه وارد. یعنی اگر ولایت بر معقود علیه نداشت میشه فضولی. روشن شد چجوری تسلسل بحث رو وارد میشه؟ یعنی یک بحثی در عاقل این است که اهلیت داشته باشه، عاقل باشه، دیوان نباشه. یه بحث دیگه در عاقل این است که مالک باشه. این مالک رو ولایت بر معقود علیه گرفت. فإذا اختلت الولاية على العقد بأن كان المالك ناقص الأهلية، يعني دیوانه باشه، او اختلت الولاية على المعقود عليه بأن كان المحل غير مملوك للعاقد او كان له او كان مملوكا له ولكن تعلق به حق الغير مثل رهانه، ولذا مالک نمیتونه عین مرهونه رو بفروشه. چرا؟ چون رهن عرض کردیم، اینه من سابقا توضیح دادم، رهن هر عقدی عرض کردم یک حقیقتی داره، هر عقدی داره یک حقیقتی که ما در عقد اون حقیقت رو مراعات میکنه. مثلا در نکاح حقیقت زوجیت، وقت در عقد رهن حقیقتش استیثاق وثیقه گرفتن. یعنی شما در رهن اساسا رهن برای این جهتی که شما وثیقه میگیرین، وثیقه دین میگیرین، میگید مثلا اینقدر به شما قرض دادم، میگه آقا وثیقه بده. ولذا تو روایات ما داره استوثق من دینک، وثیقه بگیر. این وثیقه گرفتن اساس عقد رهنه، یعنی رهن. لذا ایشون میگه لوکان مملوکن ولیکن تعلق به حق الغیر، روشن شد؟ این تعلق به حق الغیر چون وثیقه است، شما از این آقا 100,000 تومان گرفتین قرض و این ماشینتون رو وثیقه گذاشتین، پس نمیتونی ماشینتون رو بفروشین چون تعلق به حق الغیر. اینه وثیقه قرار دادین برای دیگری، برای دینی که گرفتین. این که تعلق به حق الغیر موردش اینه. و یفرق الفقه الغربی بین نقص الاهلیه و انعدام الملک، در فقه غربی فرق، فیجعل الجزا على نقص الاهلیه قابلیت العقد. ولذا یه اصطلاحی در عقد قبل در فقه غربی و قولشون در قوانین موضوع غربی هست که ما نداریم. اونا اینطور گذاشتن، میگن یک عقدی داریم قابل للابطال، یک عقدی داریم موقوفون. از اینجا باید آشه جوارد فضولی بشه. فالعقد قابل قابلیت العقد للابطال، اگر که اهلیت نبود قابل ابطاله، مثلا مکره بود قابل ابطاله. والجزا على انعدام الملک عدم و سریان العقد فی حق المالک و قابلیت العقد للابطال فی حق المشتری، یعنی نسبت به مالک موقوفه، نسبت به مشتری قابله. بعد خود ایشان میگه، خود این شخص، اما الفقه الاسلامی اکثر احکامن فی صناعتی، یعنی از نظر فنی انصافا فقه اسلامی بهتره. فقط ساق فکرت العقد الموقوف سیاقتا موافقه، این عقد موقوف همون فضولیه. مسائل رو که در باب فضولی مطرح کردن خیلی ساخت سیاق تلاسازی رو میگن، ساقه سائق هم میگن تلاساز رو، خیلی قالب قشنگی ریختن در یه قالب بسیار قشنگی. واجه بهی العقد از صادر من ناقص الاهدیه و العقد از صادر من غیر المالک. حالا الا ان الفقه الغربی فی بیع ملک الغیر و هو بیع الفضولی، حسن نخوام یه آشه تو برده بیع فضولی بچیم، الا ان الفقه الغربی فی بیع الملک الغیر اضطرب اضطرابا واضحا فی صناعتی. خیلی عجیب این تعبیر ایشان، چون یه حقوقدان بزرگی خوده، میگه متاسفانه فقه غربی در بخش فضولی اضطراب داره، یعنی روی اصول صناعت نتونه سرو به کار ببره. معروف اینطوره، من سند روشنی ندارم، که وقتی که به سنهوری کتاب مکاسب من و شیخ نشون دادن، گفت اگر من این دیده بودن کتابم عوض میکنن، جور دیگه مینوشتن. اینطور معروفه، میگن گفت ما هم شنیدیم، خدا رحمتش کنه. علی حاله ما هم شنیدیم به این که ایشون گفته بوده. خیلی تعبیر زیباییه تعبیر ایشان، من این مقدار گفتم جلوترش رو مخام بکنم برای همین جهت. والفقه الغربی هادا مضافن الى ان الفقه الغربی فی بیع ملک الغیر و بیع الفضولی اضطرب اضطرابا واضحا فی صناعتی، یعنی نتونه سور با قواعد جور بده، درست با قواعد جور بده. فلم یستطع ان یواجه هذا العقد به جزاء واحد، یه اثر واحد. جزاء در اینجا کیفر نیست، جزاء کیفره، یعنی اون آثاری رو که داره یک اثر واحد. بل قد عدد الجزاء فجعل العقد قابلا للابطال من جانب المشتری و غیر. در باب عقد فضولی گفتن قابل للابطال و موقوفون، نسبت به مالک موقوفون، نسبت به مشتری قابل للابطال. در صورتی که در فقه اسلامی ما چون مشتری اصیله دیگه قابل للابطال نیست، روشن شد چی میخوام بگم. فجعل الجزاء به ولم یواجه هادر عقد به جزاء واحد بل عدد الجزاء فجعل العقد قاب. ما تعبیر عقد قابل الابطال نداریم، کلا موقوف داریم، معلق داریم به اصطلاح، اما قابل الابطال نه. من جانب المشتری و غیر جار و غیر سار فی حق المالک. ثم بعد این اولا، بعد خرج علا قواعد صناعته بان جعل للمالک و هو غیر العاقد الذي تقرر الابطال لمصلحتی جعل له حق اجازت العقد و هذا ما جعل الفقها فی الفقه الغربی. واقعا این قانوندان ها، اصطلاح اینجا فقیه یعنی قانوندان های حقوقدان های فقه غربی، در فی حیرت من امر بطلان بیع ملک الغیر، یختلفون و یستربون ولا یصلون فی الى حل واحد. خیلی تعابیر عجیبی داره سنهوری که اینها متاسفانه نتونستن یک تفسیر روشنی رو بدن. اختلاف ولیس فی الفقه الاسلامی استرابون فی هذه المساله، اما در فقه اسلامی چین استرابی. فالعقد الموقوف یواجه فی دلفید دقت عقد الفضولی و یتسع له من جمیع النواحی. عقد موقوف همون عقد فضولی است با تمام شرایطی که داره. بعد متعرض على عقد قابل الابطال میشه که الان از بحث ما به اصطلاح الان وارد این بحث نمیشیم. بله وارد این بحث ایشان چون خیلی بعد این بعد این میگه که ما دیدیم به این دو تا فرق میذاره اینا. مسئله دیگه میگه که مربوط ما نهنو نیست، انشاءالله در بحث دیگه میاد. بعد یک خلاصه ای رو مطرح میکنه ایشون. فیضا ترک نهاده المقابلات، هی مقابله که میکنه، المتناصر فی نواه مختلفه و اختصرنا علا تعدد مراتب البطلان و صحه فی العقد وجدنا الفقه الاسلامی اکثر تدرجن من الفقه الغربی فی ذلک. یک فعنده العقد الباطل، یعنی در فقه اسلامی عقد باطل داریم، و یقابله فی الفقه الغربی العقد الباطل ایضا، در فقه غربی هم عقد باطل داریم و هما سوا. و عنده العقد الفاسد ولا یقابله نظیر فی الفقه الغربی. لكن این رو خوب بود اشاره میکنه، این در فقه حنفیه ما نداریم، همه غربی ها نیستن. ایشون میگه عقد فاسد رو داریم اما فقه اسلامی نیست، این عقد حرف حنفی هاست، حرف ما هم نیست. در این جهت فقه شیعه مثل همین که ایشون به فقه غربی نسبت داده، ما باطل رو یکی میدونیم با فاسد. و اندهو العقد الموقوف که همین فضولی باشه، اینو داریم ما، و در فقه اسلامی عقد موقوف داریم ولا نظیر له فی الفقه الغربی، باز در فقه غربی نداره. و اقرب و شبه بهی هو العقد القابل للابطال و امکان یقصر دونه. اونا به جای عقد موقوف مثلا عقدی که قابلیت ابطال داره. پس معناش روشن شد. و عنده در فقه اسلامی العقد غیر لازم، مثل هبه و اینها عقد غیر لازم داریم، جایز دیگه، عقود جایزه داریم. و نظیر و فی الفقه الغربی العقود غیر لازمه. خیلی جمع‌جور کرد، نتیجه گیری نهاییش رو در اینجا جمع‌جور کرده برای آشنایی با بحث. ثم یأتی الفقه القابل للابطال مرتا اخرى لیقابل العقد غیر لازم فی الفقه الاسلامی. در جه بحث غلط عرض کردم، مباحث مثل غلط و خطا و تدلیس رو ایشان به اصطلاح متعرض شده. بعد ایشان وارد میشه در احکام بطلان و عقد باطل و آثاری که برای عقد باطل هست و به اصطلاح بعد نظریه تحول عقد. حالا دیگه ما وارد اون بحثا نمیشیم. بعدم وارد بحث عقد فاسد میشه، عقد الفاسد، و یک توضیح میده، چون ما بحث عقد فاسد قبول نداشتیم. بله. بعد میگه خود احناف هم در عقد فاسد اختلاف دارن. تیاران، تیاران حرکت فکری، دو تا حرکت فکری در عقد فاسد در پیش احناف هست. اینا رو ما الان نمیخونیم چون ربطی به ما احنافی نداره. در صفحه 272 به بعد العقد الموقوف، این مقدماتی که عرض کردیم در 10 صفحه خونده شد، 10 صفحه رد کردیم. رأینا ان العقد الموقوف فی الفقه الاسلامی یقابل العقد القابل للابطال فی الفقه الغربی، فکلاه ما یواجه نفس الحالات الولایت علی التصرف و الولایت علی المحل. یعنی عقدی که ناقص الاهلیه باشه، البته این عقدی که ناقص الاهلیه باشه، این اختلاف بین ما بین فقهای اسلام هست، چون ناقص الاهلیه مثل عقد مکره که آیا عقد مکره با رضا درست میشه نه، این رو الان بحث نمی کنیم روشن، چون بحث اکراه گذشت. ما الان بحث رو محل بردیم، عقدی که مالک نیست. یک دفعه عقد، اشکال عقد، اختلالش به جهت این که ناقص الاهلی است به تعبیریشون، یعنی خود عاقد کم داره، مثلا مکره مجنون بچه است، اینطوری بیشترم روی مکره بردن. و اینم خب بحث مفصلی داره، ما سابقه هم اشاره کردیم، بحث استرار داریم، بحث اکراه داریم، فرق بین. و ایشون میگه کلاه ما یواجه ها نفسل، حالا نه اینطور نیست، در عقد مکره احتمال این هست که احتمالشان قویه که باطل باشه. ایشون میگه عقد ناقص الاهلیه و تصرف فی ملک الغیر، اما نه، الان ما عقد فضولی تصرف در مال غیره. بله، بعد ایشون میگه فعقد ناقص الاهلیه موقوفون فی الفقه الاسلامی، اینم روشن نیست همه جاش، لکن قابلون للابطال فی الفقه الغربی، اینم ربطی ما نداره الان، این در شرایط عاقد گذشت. و بیع الفضولی او بیع مال الغیر ملک الغیر موقوفون فی الفقه الاسلامی و قابلون للابطال فی الفقه الغربی، این قابل ابطاله، یعنی اون رو از دید مشتری نگاه کرده که مشتری میتونه ابطالش بکنه، ما از دید مشتری نگاه نکردیم، از دید مالک نگاه کردیم، موقوف است برای اجازه مالک. فعلا دیگه خسته شده. و صلی الله